صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور خبرها از رادیو فردا. توافق اتمی و مبارزه با گروه خلافت اسلامی از جمله اولویت‌های هیئت ایرانی در نیویورک. حسن روحانی برای حضور در مراسم انتقال پیکر حجاج ایرانی به تهران، سفر خود به نیویورک را نیمه تمام می‌گذارد. و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در منطقه کاتالونیای اسپانیا نشان می‌دهد که احزاب جدایی طلب در این منطقه اکثر کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. 72 مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر رسماً کار خود را آغاز می‌کند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک از خبرهای امروز نشست و اولویت‌های هیئت ایرانی در دیدارهای خود گزارش می‌دهد.
72 سالی است که رهبران کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد به شهر نیویورک میان و درباره مهمترین موضوعات مرتبط با سیاست بین المللی گفتگو می کنند و در اجلاس سالیانه ملل متحد سخنرانی می کنند. در روز دوشنبه قرار است رهبران کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، فرانسه از جمله رهبرانی باشند که نظرات کشورهای خودشون رو به آگاهی سایر کشورها میرسونند. از جمله اولویت‌های هیئت ایرانی که با هدایت حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف در نیویورک قرار هست درباره اون دیدارهایی داشته باشند، بحث موضوع توافق اتمی است از یک سو و همچنین بحث مبارزه با تروریسم و گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه. اگرچه در کنار دیدارهایی که طرفین دارند قرار هست دوشنبه شب هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف دیداری با همتایان خود در گروه 5+1 داشته باشه و درباره نحوه پیشبرد توافق اتمی تبادل نظر بکنه. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
رئیس جمهوری ایران برای حضور در مراسم انتقال پیکر زائران ایرانی که در حادثه منا جان باختند، سفر خود به نیویورک را نیمه تمام می‌گذارد و روز دوشنبه رهسپاره تهران می‌شود. خبرگزاری رسمی ایران این خبر را به نقل از پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری منتشر کرده. بنابر این گزارش، نخستین گروه از پیکرهای حجاج ایرانی روز سه‌شنبه به تهران منتقل خواهد شد و حسن روحانی با لغو شماری از دیدارهای خود عصر دوشنبه نیویورک را ترک خواهد کرد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، شمار جانباختگان ایرانی در حادثه منا تا شامگاه یکشنبه به 169 تن رسید و 307 ایرانی همچنان مفقود هستند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در منطقه کاتالونیای اسپانیا نشان می‌دهد که احزاب جدایی طلب در این منطقه اکثر کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. شمارش 97% از آرا نشان می‌دهد که دو حزب جدایی طلب در کاتالونیا توانستند 72 کرسی را از 135 کرسی پارلمان از آن خود کنند. احزاب جدایی طلب پیش از این گفته بودند در صورتی که در پارلمان به اکثریت دست یابند، ظرف 18 ماه به طور یک جانبه از دولت مرکزی اسپانیا اعلام استقلال خواهند کرد. دولت مرکزی اسپانیا میگوید با ارجاع پرونده به دادگاه مانع از اعلام استقلال کاتالونیا خواهد شد. منطقه کاتالونیا که مرکز آن شهر ساحلی بارسلونا است، جنگنده‌های فرانسه روز یکشنبه برای نخستین بار مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند. این خبر را روز گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد. آقای اولاند که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، روز گذشته گفت که هدف حملات جنگنده‌های فرانسوی در صبح یکشنبه یک اردوگاه آموزشی داعش در نزدیکی دیرالزور بوده است. و دست آخر یادآوری میکنم که در رسانه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. روزتون خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
قهرمان آسیا شدنشان هم مثل تمرینات و مسابقات و نایب قهرمانیشان در سکوت و انزوا گذشت. زنان فوتسالیست ایرانی در حالی بر سکوی اول آسیا ایستادند که حتی گزارشگران ورزشی در ایران اعتراف کردند که هیچ یک از آنها را به چهره نمی شناسند. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه بمانید.
این پیروزی بزرگ شیرزنان ایرانی را به جامعه ورزش دوست ایران تبریک میگویم. پیروزشون مبارک باد. با همه این محدودیتی که داشتن بازم در آسیا اول شدن. متشکرم. زنده باشین ایشان.
تیم ملی فوتسال زنان ایران با برتری 1-0 مقابل ژاپن جام قهرمانی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا رو نصیب خودش کرد. فرشته کریمی، نسیمه غلامی کاپیتان، فهیمه زارعی و فاطمه اعتادی سایر بازیکنان ایرانی بودند که جام قهرمانی آسیا رو بالای سر بردند. همراه هستیم با ساقی لقایی، خبرنگار ورزش زنان ساکن آمریکا. خانم لقایی، این پیروزی برای زنان ایرانی چه معنایی داشت؟
این قهرمانی شیرین نشون داد زنان هستند و با تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که نسبت بهشون اعمال میشه عقب نشینی نمی کنن و حضورشون رو در عرصه های بین المللی ثابت میکنن با شایستگی تمام. ولی به لحاظ ورزش قهرمانی اگه بخوام بگم، باز هم زنان ایرانی، فوتسالیست‌های ایرانی گل کاشتن. اولین سری مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا بود و ایران، زنان ایرانی قهرمان شدن. این بسیار پیروزی بزرگیه، با وجود اینکه همگی میدونیم که اون حد امکاناتی که در اختیار ورزشکاران مرد قرار داده میشه در اختیار زنان نیست، پولهایی که براشون خرج میشه برای زنان نیست. فوتبالیست های مرد وقتی فوتبال بازی میکنن این شغلشونه، تمرین های مداوم دارن به عنوان یه شغل کاملا حرفه‌ای با درآمد بسیار بالا بهش نگاه میکنن، ولی زنانی که توی این دوره قهرمان شدن یه همچین افتخاری رو برای ایران کسب کردن، حتی فوتبال شغلشون نیست. یعنی یا شغل دیگری غیر از فوتبال دارن و یا خانه‌دار هستن، یه مسئولیت تمام وقت دیگه دارن که بدون مزد و منت هم هست در واقع. ولی چنین خوش درخشیدن در این دوره از مسابقات و چنین افتخار بزرگی رو کسب کردن.
چرا اینطور نیست؟ چه تفکری در جمهوری اسلامی مانع حرفه‌ای شدن ورزش زنان میشه؟
ورزش زنان به طور عام در جهان به اندازه ورزش مردان متاسفانه اهمیت داده نمیشه بهش. اما در سالهایی که سرعت گرفته اهمیت دادن به ورزش قهرمانی زنان، متاسفانه کشور ما همپای عرصه جهانی حرکت نمی کنه و به خاطر ممنوعیت هایی که در عرصه های مختلفی برای زنان وجود داره، این مثلا برای ورزش زنان هم همونطور اعمال میشه. ما مثال های زیادی داریم توی مسابقاتی که مثلا زنان ایرانی به خاطر نوع پوششی که به لحاظ اجبار داخلی مجبور بودن توی عرصه بین المللی استفاده بکنن، فدراسیون های جهانی نپذیرفتن و در حالی که شانس قهرمانی داشتن باز موندن از اونها. این سیاست ها همچنان وجود داره. از طرف دیگه کلن ورزش زنان کم بها داده میشه. دو تا دلیل داره. یکی محدودسازی که حوزه زن ها هست، یکی هم ایرادات و مسائل شرعی که بهشون میگیرن. مثلا ما تو مسابقات دیگری تو ورزش های رزمی زنی رو داشتیم که قهرمان شد، ولی عکس‌هاش منتشر شد در بعضن رسانه هایی که به این موضوع میپردازن، دیدیم که علمای اسلامی ایراد گرفتن به این که چرا پاشو بالا برده، چرا لباسش این شکلیه. یعنی این محدودیت نظری وجود داره. ضمن اینکه تشویق ها و حمایت های ملی که از ورزش های مردان میشه متاسفانه برای زنان وجود نداره. قهرمانی مدال طلا میگیره، وقتی که برمیگرده حتی یه مقام رسمی نمیده فرودگاه به استقبال این، یعنی که اهمیتی بهش بده.
اما خانم لقایی، سطح این بازی ها چطور بود؟ آیا زنان ایران در حد قهرمان آسیا واقعا ظاهر شدن؟
حقیقتش من خودم که بازی ها رو می دیدم فراتر از انتظارم بود. ما می دونیم که فوتبال ژاپن فوتبال خیلی قوی هست، ولی ما تو همین تکگلی که فرشته کریمی به ثمر رسوند و باعث قهرمانی تیم ایران شد، می دونیم که دو تا بازیکن ایرانی در واقع 5 تا بازیکن ژاپنی رو جا میذارند و بسیار حرفه‌ای و بسیار زیبا این گل رو به ثمر میرسونند. به نظر من بازی فوتبالیست های ایران خیلی خیلی حرفه‌ای تر از اون چیزی بود که انتظار میرفت ازشون.
و با همه تلاش های بازیکنان فوتسال ایران، خانم لقایی، فکر میکنید که آیا این قبیل پیروزی ها بتونه تغییر رو در وضعیت ورزش زنان ایجاد کنه؟
تجربه نشون داده که متاسفانه این حرکت بسیار کنده و موانع زیادی روبروش قرار داره. این خیلی بستگی داره به برخوردی که صورت میگیره. من فکر میکنم که اگر خاص عمومی این باشه که اهمیت داده بشه به ورزش زنان، اراده‌ای که بخواد جلوی این رو بگیره موفق نخواهد بود. بستگی داره به این که چقدر مردم ما واقعا اهمیت داره براشون، به استقبالشون میرن، رسانه های ما چقدر اینها رو انعکاس میدن. زنهایی که برای حضور در مجامع بین المللی ورزشی این شوهرانشون هستن که تصمیم میگیرن آیا برن یا نرن. حق خروج از کشور یک قهرمان ملی ما در اختیار همسرشه که بگه تو حق داری بری مسابقه شرکت کنی یا نه، باید بالا سر بچت باشی. علاوه بر اینکه زنان به طور عام این مشکل رو دارن، اختیار یک قهرمان ورزشی ما اینطور در اختیار یک فرد قرار میگیره که میلش چی باشه و چطور بخواد تصمیم بگیره راجبون. در عین حال من فکر میکنم کسایی که هستن و داعیه حقوق زنان دارن در دولت مثل خانم ملاوردی مسئولیت مستقیم دارن سر این موضوع.
سپاسگزارم از ساقی لقایی.
تیم فوتسال زنان ایران با همه محدودیت‌هایی که تمرد مغزان و متحجران حاشم بر مردم ایجاد کرده‌اند، قهرمان آسیا شدند. این واقعا نشانگر توانایی زنان ایران است. وقتی زنان ایرانی می‌توانند علی‌رغم محدودیت‌های شدید در صحنه ورزش اینچنین بدرخشند، اگر فرصت حضور در سایر صحنه‌ها را هم می‌یافتند، شایستگی‌شان را نشان می‌دادند.
ساقی لقایی از خواست عمومی گفت، خواستی که به گفته اون فعالان اجتماعی و مسئولان مسائل زنان در دولت باید پیگیر باشن. اما یا اساساً زنان ایرانی در خواستای عمومی مثل رفع محدودیت خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر رو هم مطرح میکنند؟ نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، پاسخ میده.
درخواست عمومی که سالهاست وجود داره، ما میبینیم که بنا به شرایط این درخواستا رو میاد. مثلا در مورد بحث خانم مریم میرزاخانی که نتونستن مبلت وجود قانونی که نمیتونه یک مادر تابعیتش رو به فرزندش منتقل کنه، وقتی که جایزه رو بردن نتونستن به ایران برن. یا مواردی مثل آزاد نامداری که تحت خشونت خانگی بود، وقتی علنی شد باز این درخواست به وجود اومد که چرا ما قوانین برای دفاع از قربانیان خشونت خانگی نداریم. اینطور مواردی که پیش میاد ما میبینیم که جامعه ملتهب میشه. بحث خانم اردلان هم همین بحث بود که جامعه با اینکه قبلا به زنان زیادی از این قانون متضرر شده بودن، ولی به این اندازه این خبر منتشر نشده بود و ما دیدیم که در واقع فضای مجازی به شدت تحت تاثیر این واقع قرار گرفت، همینطور فضای عمومی جامعه. دو درخواست تا جایی که من میدونم انجام شده. یکی نامه‌ای که نوشته شد به خانم ملاوردی، در واقع 1000 تا ایمیل بهشون فرستاده شده که درخواست دارن که بتونن کاری در این زمینه انجام بدن. و نامه بعدی در واقع خطاب به خانم امینزاده هست که ایشون معاون حقوقی رئیس جمهور هستن و برای این نامه هم تا الان اینطور که اعلام کردن در وبسایت های فعالان حقوق زنان حدود 10,000 تا امضا جمع شده. جالبش اینه که خود خانم اردلان، نیلوفر اردلان هم این نامه رو امضا کرده و چند تا از ورزشکارهای دیگه. این نشون میده که به هر حال اقشار مختلف و به خصوص ورزشکارها در حوزه زنان چقدر تحت فشار هستن و تمام این قوانین دست و پا اونا رو بسته. و من فکر می‌کنم این یک مطالبه هستش که میتونه خیلی عمومیت زیادی داشته باشه و به نتیجه رسیدنش هم امیدوار هستم.
خانم افضلی، چه راههایی برای به نتیجه رسیدن این مطالبات وجود داره؟
ببینید، دو رویکرد بود در این حوزه خاص. یکی خود آگاهی رسانی بود، برای اینکه بسیاری از زنان متأسفانه موقع ازدواج اصلا خبر ندارن که چه حقوقی رو از دست میدن. به حرکت اصلی که صورت گرفت از طرف فعالان حقوق زنان این بود که این مسئله رو تا جایی که میتونن در موردش آگاهی رسانی کنن. وقتی این اقدام انجام بشه، میشه از راههای تا حدودی این حق رو به دست آورد، مثل شروط ضمن عقد که البته تا حدود زیادی نمیشه خیلی بهش امیدوار بود، ولی باز بهتر از هیچه. بحث دیگه این هست که به هر حال چون طرق مختلف وجود داره برای اصلاح قوانین، میشه اون راه ها رو هم پی گرفت که الان کاری که داره انجام میشه از طرف فعالان همین هست. این نامه ها فرستاده بشه و بعدم پیگیری بشه، برای اینکه نه خواسته نامشروع نه غیرقانونی، و من فکر می‌کنم که همین راه ها ادامه پیدا کنه به نتیجه خواهد رسید.
با سپاس از نسرین افضلی، به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.